صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای متعال و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر و سپاس میگوییم که عظیمی و کریم، رحیمی و غفور، بخشندهی و مهربان، یکتایی و بی نیاز. به درگاه پر جلال و پر مهرت اومده ایم و تو را به خاطر خداییت، به خاطر قدوسیت و عدالتت شکر و سپاس میکنیم و تو را حمد میگوییم که لطف و رحمت خود را از ما انسان‌های گناهکار دور نساخته ای و هنوز نسبت به ما رحیم و مهربان هستی. بار الها حضور تو آرامش و تسلی و امید عطا می کند. حضور تو شادی و قوت به وجود افسرده و ضعیف ما می دهد. حضور تو به ما حیات و زندگی عطا می کند. خداوندا، آمده ایم تا در حضور تو باشیم و در باره تو تفکر و تعمق کنیم و تو را بشناسیم. پس استدعا می کنم بگذار که در این ساعت حضور تو را در اعماق وجود خود تجربه کنیم و تصویر آسمانیت جزی از ذات و وجود ما شود و روح و باطن و شخصیت ما همانند مسیح مقدس که از روح تو پر بود بگردد، تا نوری باشیم در این عالم تاریک، تا شخصی مقدس شویم در این عالم گناه و تا فروتن و خدمتگزار باشیم در این عالم خودخواه. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگان مظهر حقیقت و نمونه راستین تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری. یاران عزیز و شیفتگان خدا، درود بر شما. خداوند با شما باشه و به شما آرامش و تسلی و سلامتی عنایت فرماید. از اینکه امروز نیز زنده هستیم و می توانیم با شما حق جویان عزیز و ایمانداران محبوب باشیم و در باره خدا و کلام مقدس او از انجیل مقدس مصاحبت داشته باشیم، نام مقدس او را ستایش می کنیم و او را می پرستیم. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، توجه خود را معطوف به فصل 8 از انجیل مرقس نموده و از آیه 10 کلام خدا را غذای روح خود می‌گردانیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح این افتخار رو دارم که آیات کلام خدا را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت روشن ساختن اذهان شما به عرضتون برسونم. باشد که فیض خدا را در این ساعت نصیب خود کنیم. هدف ما این است که شما شخصا با گفتار و تعلیم و زندگی عیسی مسیح آشنا شوید و آن را با دیگران مقایسه کنید و بعد خودتون قضاوت کنید که ببینید کدام یک راه حقیقی و راه خدا می باشد. زیرا امروز مردم دیگر حاضر نیستند ایمان خود را از سنت هایی که در آن تولد شده اند بپذیرند و یا آن را دست دوم از دیگران قبول کنند. بلکه خودشون میخواهند نتیجه آنچه که در زندگی به سرشون اومده و تجربیاتی که حاصل میکنند ایمانی برای خود از آن به دست بیاورند. فرضیه به درد واقعیت نمیخوره. در عوض مردم دنبال تجربه شخصی هستند که در باطنشان اثر بگذارد و همان براشون منبع الهام و معنی ایمان باشه. و دوستان عزیز، من و شما نیز باید در حقیقت تمام ثمرات زندگی و تجربیات هایی که به دست می آوریم با زندگی و تعلیمات عیسی مسیح مقایسه کنیم. بیان شرح حال زندگی و تعلیمات عیسی مسیح این امکان را به شما می دهد که خودتان شاهد نتیجه زندگی و تعلیمات او باشید و روش او را تجربه کنید و به منبع الهام برسید. زیرا میلیون ها میلیون انسان وقتی که زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح زنده کردند و به او ایمان آوردند، گواهی دادند که در او با خدا بودند و خداوند با آنان و به حیات ابدی دسترسی یافتند. و این نهایت آرزوی ماست که همه شما از حیات جاودانی که خداوند از روی فیض خودش برای من و شما مهیا کرده است بهره مند شویم. خدا کند که فیض خداوند را تجربه کنید. حال توجه شما را به قرائت آیات جلب می کنم. از آیه 10 خدمتتون می خونم. می فرماید و عیسی مسیح با شاگردان به کشتی سوار شده به نواحی دلما آمد و فریسیان بیرون آمده با وی به مباحثه شروع کردم و از راه امتحان آیتی آسمانی از او خواستم. عیسی مسیح از دل آهی کشید و گفت از برای چه این فرقه آیتی میخوان؟ از برای چه این فرقه آیتی میخوان؟ هر آینه به شما میگویم آیتی بدین فرقه عطا نخواهد شد. پس ایشان را گذارد و باز به کشتی سوار شده به کناری دیگر عبور کرد. در این سه آیه میبینیم که وقتی ملایان دینی یهود از آمدن عیسی مسیح آگاه میشن، میرن دور او جمع میشن تا با او به بحث و مجادله بپردازند. دقت کنید، هدف آنان از دور مسیح جمع شدن این بود که از مسیح انتقاد کنند و نه یاد گرفتن و یا گوش دادن به تعلیمات او و به کلام خدا. آنها دنبال عیسی مسیح می آمدند، ولی نه به خاطر اینکه طالب حقیقت بودند، بلکه فقط و فقط می خواستند عیبی را در عیسی مسیح پیدا کنند. می خواستند که عیسی را پیدا کنند تا ایراد از او بگیرند. و دوستان عزیز، چنین افرادی مسلماً هرگز نعمتی و برکتی از خدا نخواهند یافت و خواسته ها و تقاضاهای های آنها نیز انجام نخواهد گردید. یعنی دوستان، خدا به حرف آنها عمل نمی کند. چرا؟ زیرا هدفشون، نیتشون کاملاً اشتباه و غلط است. آنها به عیسی مسیح میگویند برای ما معجزه کن، مثلا کاری کن که در آسمان یه چیز اتفاق عجیبی بیفته تا اون وقت به تو ایمان بیاوریم. عیسی مسیح آهی از دل برمی آورد و گفت هرگز. مگر چقدر معجزه باید ببینید تا ایمان بیاورید؟ آنها شاهد معجزه عیسی مسیح بودند. ببینید جواب عیسی چی بود؟ خیلی جالبه. میگوید اینها از چه نظری معجزه میخوان و یا از برای چه این فرقه آیتی میخوان؟ اگر مریض بودن میخواستن شفا پیدا کنن، اگر ایمان داشتن مسیح آنها رو شفا میداد. اگر محتاج بودن و احساس نیاز رو در خودشون حس میکردن، اون وقت مسیح نیاز آنها رو برآورده میکرد. مسیح همه مریضانی که با ایمان به حضورش اومدن شفا داد. حتی یک نفر را از درگاه خودش بدون اینکه کمکشون کنه رد نکرد. پس چرا مسیح در اینجا جواب منفی بین افراد می دهد؟ هدف غلطی داشتن، نیت غلطی داشتن و مسیح آن را درک کرده بود و به حالشون تأثیر می خوره. میگه مسیح آهی از دل برآورد. به عبارت دیگر، متاسفم برای آن هدف و مقصودی که دارید. هدف و مقصود غلطی دارید. مسیح میگه شما معجزات رو قبلا دیدید. چقدر معجزه باید ببینید تا ایمان بیاورید؟ آنها با چشمان خود دیده بودند که مریضان شفا یافته بودند. از هم قطاران خود شنیده بودند که مسیح چه کارهای عظیمی کرده. بنابراین اگر واقعا طالب این بودند که ببینن آیا مسیح از جانب خداست یا نه، خیلی راحت می توانستن متوجه شوند. ولی هدف آنها چیز دیگری بود. انجیل می گوید مسیح آه عمیق کشید، آهی که نشان تأسف خوردن به حال آنان بود. مسیح به خاطر نیت ناپاک آنها، به خاطر بی ایمانی و به خاطر نحوه فکر غلطی که داشتند تأسف می خورد و می گوید ایمان آوردن نباید بر اساس معجزه باشد، زیرا ایمان یعنی اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. بعد از اینکه عیسی مسیح جملات خود را به پایان می رساند و در واقع می بیند که این افراد بی ایمان هستند و در بی ایمانی کاری نمی شه کرد، زیرا مسیح هرگز نیومده بود به زور خودش را به دیگران بقبولانه، سوار کشتی می شه و همراه شاگردانش به طرف دیگر دریاچه می روند. شاگردان فراموش کردند که با خودشون غذا یا نان به حد کافی ببرند. آیه 14 میگوید که بجز یک نان چیزی دیگری در کشتی نداشتند. در این اثنا عیسی شروع به تعلیم دادن شاگردانش میکند که از آیه 15 براتون میخونم. میفرماید آنگاه عیسی شاگردان را قدغن فرمود که با خبر باشید و از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هریدیوس احتیاط کنید. شاگردان با خود اندیشیده گفتند پس از این جهت است که نان نداریم. عیسی فهم کرده بدیشان گفت چرا فکر می کنید از آن جهت نان ندارید؟ آیا هنوز نفهمیده اید و درک نکرده اید و تا به حال دل شما سخت است؟ آیا چشم داشته نمی بینید و گوش داشته نمی شنوید و بیاد ندارید وقتی که 5 نان را برای 5000 نفر پاره کردم؟ چند سبد پر از پاره ها برداشتید؟ بدو گفتند 12. و وقتی که 7 نان را به جهت 4000 نفر، پس چند زنبیل پر از ریزه ها برداشتید؟ گفتندش 7. پس بدیشان گفت چرا نمی فهمید؟ در این آیات عیسی مسیح ابتدا به شاگردانش تعلیمی می دهد، ولی شاگردانش مقصود او را درک نمی کنند. سپس مسیح برای اینکه مقصود خود را به آنان بفهماند توضیحاتی عرض می کند. می بینیم که شاگردان هنوز آن ذهن معنوی و یا آن مقصود روحانی را بلافاصله درک نمی کردند، بلکه آنان با منطق و حکمت خود سعی در فهمیدن امور معنویت بودند. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که این نوع راه غلطه و بایستی آنچه که روحانی است به وسیله روح راستی فهمید. به زبان ساده تر این واقعه را می توان اینطور بیان کرد. همونطور که در دریاچه پیش می رفتن تا به اون طرف دریاچه برسن، عیسی رو به شاگرداش می کنه و می گوید از خمیرمایه یا خمیرترش هریدیوس پادشاه و ملایان دینی خودتون رو دور نگاه دارید. شاگردان از یکدیگر پرسیدن منظور مسیح از خمیرمایه چیه؟ و سرانجام به این نتیجه رسیدن که لابد عیسی درباره نان صحبت می کنه که نان هریدیوس رو نخورید و یا نانی که ملایان دینی به شما میدن اونو نخورید یا نگیرید. چرا؟ چون اونا فراموش کرده بودن با خودشون نان بیاورن. در صورتی که منظور عیسی این بود که مثل فریسی های درو و مثل هریدیوس در پی جلال و شهرت و شهوت دنیوی نباشید. چون خیلی ها فکر میکردن که اگر مثلا صاحب مقام روحانیت شوند و یا مثل فلان رهبر مذهبی بشن، خداوند از آنها خوشنود میشود. مسیح میگوید راه و روش این ملایان دینی را شما طی نکنید. در جا پای آنها قدم بر ندارید. از آنها تقلید نکنید. و از همه مهمتر نگذارید اعمال و رفتار و زندگی آنان بر شما اثر بگذارد. به عبارت دیگر دوستان من، از ملایان دینی پیروی نکنید. ولی مقصود مسیح نه فقط ملایان دینی است، نه فقط هریدیوس، بلکه از همه انسان ها. شما نباید از انسان ها پیروی کنید، شما باید از خدا پیروی کنید. مسیح خمیرمایه را برای مثل به کار میبرد. چرا؟ چون دوستان خمیرمایه کم تمام خمیر را تبخیر میکنه، یا یک کمی خمیر ترش هر چقدر هم جزی باشه تمام خمیر را ترش میکنه. مسیح میگوید مثل فریسیان نباشید، نگذاری که رفتار نادرست آنها در شما اثر بگذارد. عیسی متوجه میشه که البته شاگردانش مقصود او را نمیفهمند، بلکه خیال میکردن که منظور این بوده که به همین خاطر بوده که نان اضافه با خودشون نیاوردن. مسیح به آنها یادآور میشه که مقصودش از بیان این اصطلاح خمیرمایه حقیقی نیست، بلکه نفوذ و شخصیت نادرست و غلط ملایان دینی و اعمال گناه‌آلود ایشان است. این دوستان درسی است که عیسی مسیح به من و شما نیز تعلیم می‌دهد. مبادا خدای نکرده شما انسانی را به عنوان سمبل نمونه زندگیتون انتخاب کنید و در جاپای فلان رهبر قدم بردارید. این گناه است. شما باید به خدا چشم بیندوزید و از خدا پیروی کنید. در روز داوری این شما هستید که بایستی به خاطر اعمال و رفتار و زندگیتون به خدا جواب بدهید و نه رهبران مذهبی برای شما. هر کسی مسئول اعمال خودشه. سرانجام مسیح به ساحل بیتسیدا میرسه و با شاگرداش از کشتی پیاده میشن و در اونجا نیز شروع به تعلیم دادن مردم میکنند. از آیه 22 صحبت از شفا دادن یک نابینا میکنه که اجازه میخوام ابتدا آیات را براتون از انجیل مقدس بخونم. میفرماید و چون به بیتسیدا آمد شخصی کور را نزد او آوردن. یک شخص نابینا رو نزد عیسی مسیح می آورن و التماس نموده که او را لمس نماید. پس دست آن کور را گرفته او را از قریه بیرون برد و آب دهان بر چشمان او افکند و دست بر او گذارده از او پرسید که آیا چیزی می بینی؟ او بالا نگریسته گفت مردمان را خرامان چون درخت ها می بینم. پس بار دیگر دست های خود را بر چشمان او گذارده او را فرمود تا بالا نگریست و صحیح گشته همه چیز را به خوبی دید. پس او را به خانهش فرستاده گفت داخل ده مشو و هیچ کس را در آنجا خبر مده. حالا در اینجا ما با یک معجزه از عیسی مسیح روبرو میشیم، معجزه‌ای که برای بعضی ها این سوال را پیش می آورد که راستی چرا عیسی مسیح با یک کلام این شخص نابینا رو شفا نمیده، بلکه یک حالت تدریجی رو در بخشیدن بینایی به او طی میکنه. دوستان عزیز، اول همه بایستی عرض کنم که این معجزه برای ما مسیحیان بسیار جالبه و عبرت انگیز. دقت کنید، برای ما مسیحیان دارای درس عبرت انگیزی است، زیرا بدون شک لااقل سه موضوع رو روشن میکند. اول، تاریکی و نابینایی کامل. دوم، بینایی جزئی و سوم، بینایی کامل. و این در عالم روحانیت نیز مستاق است. همه ما از نظر روحانیت در یکی از این سه حالت قرار داریم. یا به کلی از بصیرت روحانی محروم هستیم و در تاریکی روحانی غلیظی قرار داریم، یعنی کور هستیم، نمی توانیم موضوعات روحانی را بفهمیم، و یا کودن هستیم و یا مطالب معنوی را خیلی جزئی درک میکنیم و در این صورت باید طلب کمک از خدا کرد تا به ما بصیرت کامل عنایت فرماید، تا ما چشمان باز روحانی داشته باشیم، زیرا تا وقتی که ما از بصیرت روحانی محروم باشیم از حقیقت و مشارکت و مصاحبت آسمانی نیز محروم خواهیم بود. بدون شک دوستان عزیز، نحوه بینا ساختن این مرد خود سخن از درسی است که عیسی مسیح میخواهد به من و شما بدهد. بله، او قدرت داشت و میتوانست با کلامی بلافاصله آن مرد نابینا را بینایی کامل عطا کند، همونطوری که قبلا کرده بود. ولی با انجام این کار او توجه ما را به درجات مختلف بینایی روحانی معطوف میسازد، زیرا بعضی ها هستند که نابینا هستند، یعنی از نظر عالم روحانیت هیچی نمیدونن ولی در این حال خیال میکنن همه چیز میدونن. چرا؟ چون در عالم نابینایی قرار دارن، در تاریکی هستن و برای اونها تاریکی حقیقته، نور رو نمیشناسن. ولی گروه دیگه هستن که با دانستن مطالب بسیار بسیار جزئی از کلام خدا خیال میکنن که همه چیز رو در مورد عالم معنویات میدونن. من خوب یادم که قبل از اینکه مسیحی بشم چون که چند کتاب خوانده بودم و چند سخنرانی غلط در مورد مسیحیت شنیده بودم، خیال کردم که مسیحیت دین قدیمی و کهنه و بی‌ارزشی است و اینطور طرز فکر سبب شد که خیال کنم من مسیحیت را خیلی خوب فهمیدم و اگر آیه‌ای بود که نمی‌فهمیدم، بلافاصله آن را نادرست تلقی می‌کردم و به این نتیجه رسیدم که من مسیحیت را خیلی خوب فهمیدم و اینکه مسیحیت مذهب پوچیه. ولی دوستان، خدا را شکر، خدا را شکر که لطف الهی شامل حالم شد و خدا به من بصیرت روحانی داد و به من نشان داد که این غرور من است که مرا اینطور وامی دارد فکر کنم. این غروری که در من است مرا نابیناتر از هر کسی دیگری ساخته. پس پیش مسیح زنده آمدم و او مرا یاری کرد تا نابینایی روحانی مرا از بین ببرد و به من بصیرت معنوی عنایت فرمود. و از آن زمان تا به امروز دوستان عزیز متوجه شدم که مسیح یگانه نور عالم و یگانه راه و یگانه نجات بشریت است. چرا؟ چون در تاریکی بودم، الان در نور هستم. و با اینکه حالا سالهاست به عیسی مسیح ایمان آوردم، ولی هر روز مطالب بیشتر و تازه‌تر و عالی‌تر و عمیق‌تری را در باره حقیقت او و یگانه منجی بودن او یاد می‌گیرم. چرا؟ چون او مرا در نور روی خیش نگاه داشته و مرا کمک می‌کنه که در نور قدم بردارم به طرف خود منبع نور. راستی دوستان عزیز، شما در چه حالت و موقعیت روحانی قرار دارید؟ بصیرت روحانی شما چگونه است؟ آیا خیال میکنید همه چیزو میدونید ولی در تاریکی هستید؟ و یا یک چیزهایی میدانید و خیال میکنید همه چیزو میدانید؟ و یا واقعا دست شفا بخش مسیح بر چشمهای دلتون آمده، لمس کرده اونها را و به شما بصیرت بخشیده است؟ خدا کند که در نور خدا باشید و در پی نور خدا باشید و در آن قدم بزنید. و اما آخرین موضوعی که در فصل هشتم انجیل مرقس حواری برای ما بازگو شده، عقیده پتروس درباره عیسی مسیح و همچنین پیشگویی و نبوت عیسی مسیح درباره صلیب و مرگش است. و اینکه اگر بخواهیم مسیحی باشیم و از عیسی مسیح پیروی کنیم، چه قیمتی رو بایستی حاضر باشیم بپردازیم. از آیه 27 الی 38 براتون میخونم. گوش کنید به کلام خدا. میفرماید: و عیسی با شاگردان خود به دهات قیصریه فیلیپوس رفت و در راه از شاگردانش پرسیده گفت که مردم مرا که می دانند؟ ایشان جواب دادند که بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی یکی از انبیای دیگر. او از ایشان پرسید: شما مرا که می دانید؟ پتروس در جواب گفت: تو مسیح هستی. پس ایشان را فرمود که هیچ کس را خبر ندهند. آنگاه عیسی ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شده، کشته شده و بعد از 3 روز از مردگان برخیزد. و چون عیسی این کلام را آشکارا فرمود، پتروس او را گرفته به منع کردن شروع نمود. اما مسیح برگشته به شاگردان خود نگریست، پتروس را نهیب داد و گفت: ای شیطان، از من دور شو، زیرا امور الهی را اندیشه نمی کنی بلکه چیزهای انسانی را. پس مردم را با شاگردان خود خوانده گفت: هر که بخواهد از عقب من آید، خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید، زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به جهت من و انجیل برباد دهد آن را برهاند، زیرا که شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد. شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟ یا آنکه آدمی چه چیزی را به عوض جان خود بدهد؟ زیرا هر که در این فرقه زناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسانی است وقتی که با فرشتگان مقدس در جلال پدر خیش آید، از او شرمنده خواهد گردید. در این آیات دوستان مطالب بسیار زیادی است که بایستی بدان توجه خاصی مبذول داشت. تعلیم است، درس زندگی است. در سایه اول عیسی از شاگردانش می‌پرسد: مردم در مورد من چه عقیده‌ای دارند؟ و شاگردانش جواب میدن که بعضی ها خیال میکنن که شما همان یحیای پیغمبر هستید و ایده هم میگوین که شما الیاس هستی و گروه دیگر خیال میکنن که تو یکی از پیامبران گذشته هستی که دوباره ظهور کردید و قدرت خدا را آشکار میکنی. سپس مسیح میگوید این عقیده مردم است، اما شما که با من زندگی کردید، شما که شاهد اعمال و گفتار و هدف و مقصودم بوده اید، شما در مورد من چه فکری می کنید؟ پتروس گفت شما مسیح هستید. و دوستان، مسیح به معنی آن برگزیده، آن موعود، آن فرزند محبوب خدا، آن نجات دهنده جهان. هیچ کس به پتروس نگفته بود که عیسی همان مسیح موعود است، ولی او بر اثر تجربه و بر اثر همدن بودن با عیسی مسیح، بر اثر همراه بودن و شاهد انجام اعمال آسمانی او و گفتار خدایی او بود که سبب شد بگوید که برای من ای مسیح ثابت شده که تو همان مسیح موعود هستی، همان یگانه خدایی، همان نجات دهنده بشری، همان کلمه حق هستی. تجربه به رسولانش ثابت نمود که مسیح کی است. بعد از این گفتار عیسی مسیح به شاگردانش اطلاع میداد که مطابق نقشه الهی او به زودی توسط رؤسا و رهبران دینی یهود کشته میشه، ولی دوباره از مرگ زنده خواهد شد. عیسی این مطلب را خیلی رک و روشن به شاگرداش میگه که به زودی خواهد مرد و پس از 3 روز از مردگان قیام میکنه. پتروس، همان پتروسی که بر اثر تجربه شاهد قدرت خدا و مسیح بودن او بود، رو به مسیح میکنه و از این حرف مسیح یکه میخوره. او رو کنار میکشه و حتی مسیح رو سرزنش میکنه که چرا اینطور حرف میزنی؟ آخه چطور ممکنه تو که مسیح موعود هستی؟ تو که آن موعود و نجات دهنده هستی؟ تو که امید بشریت هستی؟ توسط رؤسای مذهبی کشته شدی؟ و گفت ای استاد، این حرفا از تو بعیده. سوال میشه که چرا عیسی مسیح در اینجا پتروس را شیطان خطاب میکنه، در صورتی که چند لحظه پیش به پتروس آفرین گفت. دوستان، در اینجا دو مطلب هست که باید خاطر نشان سازم. اول اینکه هدف از آمدن عیسی مسیح این بود که کفاره گناهان ما شود. هدف نهایی عیسی مسیح و نقشه خدا این بود که مسیح بهای گناهان بشر را بپردازد، که موضوعی است بسیار مفصل و کامل و حساس. و دوم اینکه تنها کسی که آرزو میکرد و تمام کوشش خود را برای خونسا کردن نقشه و هدف عالی عیسی مسیح به کار میبرد شیطان بود. پتروس نمیتوانست نقشه خدا را درک کند. چرا؟ چون به امور دنیوی توجه داشت و برای او مسیح یعنی پادشاه. امیدوار بود که مسیح پادشاهی کنه و خودش هم آن وقت به مقامی برسه. ولی مسیح او را نکوهش میکند، نه به خاطر اینکه پتروس را دوست نداشت، بلکه به خاطر اینکه بصیرت روحانی نداره و تا حالا متوجه پادشاهی خدا نشده است، پادشاهی که بر قلب ها می باشد. به خاطر کمی وقت اجازه می خواهم که در برنامه آینده درباره این موضوع با شما بیشتر صحبت کنم. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.